أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سوره مبارکه مور که در مکه نازل شد از توحید و معاد بیش از سایر مسائل یاد می کند، زیرا این مبدأ و معادن که حیات معنوی انسان را تأمین می کند. فرمود انسان سالک است، بالاخره نیاز به راه دارد. اون راه باید مستقیم باشد که کسی وارد اون راه شد به مقصد برسد. مقصد هم لقای الهی است و این سفر بدون رهتوشه و راهله ممکن نیست. زاد این سفر خوردن و نوشیدن و آشامیدن نیست. زاد این سفر فقط پرهیزکاری است که فرمود تزود و فعین خیر از زاد تقوا. پس تنها رهتوشه این سفر تقواست. البته سفرهای طولانی یه راهلی هم لازم دارد. سفر اگر نزدیک باشد، قریب الوصول باشد، همون رهتوشه کافی است. و اگر طولانی باشد بدون راهله دشوار است، گرچه رفتنی است ولی سخت است. اون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه که فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. همینه امتتع باب افتعال، یعنی اخذ المتیه. متیه و مرکب راهوار رو میگن. فرمود وصول الالله یه سفر طولانی است، بدون مرکب راهوار میسور نیست و اون مرکب نماز شبه. خب ان الوصول الالله سفرون که لا یدرکو الا بامتتاع اللیل. گاهی ممکنه بعضی ابن السبیل باشن، تو راه بمونن، نیازمند به کمک باشن، ولی اگر کسی بخواهد این راه طولانی را با کوشش خود به عنایت الهی به سر ببرد، تقوای عام از یک طرف و نماز شب که همون تقوای خاص است از طرف دیگر، اون یکی میشه زاد، این یکی میشه راهله. البته برخی ها گفتن که انجام وظائف زاد است، محبت راهله است. اون هم درسته. در این بخش فرمود به این که بعضی ها بیراه می روند، بعضی ها علی صراط مستقیمن. اونا که بیراه می روند یعنی میگن حسبنا العقل، ما اندیشه من کافی است، یا میگویند به این که ارنا الله جهرتن، یا میگن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. میگن معرفت شناسی ما به حس و تجربه حسی است. ما چیزی را که ببینیم باور داریم، چیزی نبینیم باور نداریم. اون که معرفت شناسی و حسی است، یه امر غیر حسی را که درک نمی کند، لذا باورم ندارد. لذا تنها چیزی که اینها میپذیرند یؤمنون به شهاده است، دیگه یؤمنون به الغیب نیست. خدا و اوصاف خدا و معاد و وحی نبوت که امر غیر حسی است باور ندارند. فرمود اینها فقط خود را میبینند و زمین را میبینند. بیهمشی مکبن علا وچهی، همتو دمر افتاده در راه میرن. خب این مقصد نمیرسد. این کلمه اهدا من افعال تفضیل نیست، افعال تعیینی است. یعنی این شخص به هدایت نزدیک است یا کسی که دو فضیلت را داراست، یکی حسن فعلی یکی حسن فعالی، یکی آدم معتقدی است راه روی خوبی است، یکی هم راه خوبی را انتخاب کرده. امن یمشی سویان یک علی صراط مستقیم دو. بعضی ها راه روی خوبی هستن اما نمیدونن کجا راه برن. اون مقدس بی درک هر چه به او بگویی عمل میکنن اما نمیدونه چی عمل بکنه. که جاهل متحتک هم مشکل علمی دارد هم مشکل عملی، اما مقدس بی درک، اون متنسک بی درک، این حسن فعلی دارد ولی حسن فاعلی ندارد. هر چی شنید عمل میکند، اما حرف کی رو باید بشنود، چی رو باید عمل بکند، اون در اختیارش نیست. این دو تا قید را که حسن فعلی و حسن فاعلی، آدم خوب کار خوب، آدم مستقیم در راه مستقیم، سویان یک آدم معتدلی است، علی صراط المستقیم دو یا آدم معتدل خوشفکر راه رو به چابک تو صراط مستقیم هست. هدایت فقط مال این هست که این اهدا به معنای افعال تفضیلی نیست، به معنای افعال تعیینی است. بعد فرمود قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. ذات اقدس اله شما را آفرید، هم میزبان خوبی به شما داد هم مهمان خوبی. در سوره نحل فرمود والله خرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا. انسان زاد روزش به دنیا آمده خب چیزی نمیدوند، بدیهیات را نمیدوند، حتی نمیدوند آتش میسوزاند. این والله اخرجکم من بطون و ماتکم که لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عمومه. این کودکی که به دنیا آمده هیچ نمیداند، اما چند کار خدای سبحان بکرد. یه میزبان خوبی بود داد از سنخ علم، یه مهمان خوبی برای او داد از سنخ علم. این باید با این میزبان و مهمان خوب زندگی کند، بیگانه را راه ندهد، قطع طریق را ندهد. فرمود اون چه که لازمه سعادت همین کودک بود ما به او دادیم. این که فرمود والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی این علوم حوزه و دانشگاه اینا رو نمیدونید. بله در بخشای دیگر هم فرمود تعلیم علم و تعلم علم بر شما واجب است. دو راهش هم که جعل لکم السمع و الابصار و الافئده که این علوم یاد بگیرید سه. اما در درون درون شما علوم فراوانی را خدا ذخیره کرد که اینها میزبانن، صاحبخانن. اون 11 سوگند سوره مبارکه شمس برای همین پاسخ است دیگر. بعد از اون سوگندها 11 گانه مفصل و شمس و زهاها تا میرسد و نفس و ما سواها، با سه تا ها که همه به خود شخص برمیگرده، که همه به میزبان برمیگردن. و نفس و ما سواها فالهمها ها فجورها و تقواها. نفرون ما چیزی که خوب و بده بهش نشون دادیم، خوبت تو عالم فراونه. هر سه ضمیر مؤنث ها به خود نفس برمیگردد. فرمود اون چه برای این شخص خوب است، اون چه برای این شخص بد است، به همین شخص گفتیم. نفرمود به این که ما حق و باطل را گفتیم، خیر و شر را گفتیم، حسن و قبیح را گفتیم. اینطور نیست که بگه ما کلیاتی رو بلدیم. اگر بفرماید ما جهان بینی خوبی به او نشون دادیم، خب این خوبه ولی مشکل حل نمی کند. این ستاها به خود نفس برمیگردد، یعنی به همین نفس زید گفتیم چی برای تو خوبه چی برای تو بده. هیچ کس نمیتونه بگه من مرددن دنبال استخاره میگردم. چرا ندارم به من عقل داد؟ فهمون بپرس، فهمون جعل لکم سمع و افسار و افعده. دیگه آدم یا عالم است یا متعلم. فرمود اون چرا که برای تو خوب است من در درون تو نهادم. اگر یه وقتی اون بیگانه یه چیزی رو به شما گفت بخواست شما رو گمراه بکند، شما دارید بالا میارید. باید بفهمید اینقدر دستگاه درون و فطرت را سالم آفرید که از دستگاه طبیعت خیلی قوی تر و غنی تر است. در دستگاه طبیعت یعنی معده و روده و دستگاه گوارش خدا سالم آفرید که اگر یه غذای مونده‌ای به این کودک خردسال بدن که مختصری مسموم شده باشد فورا بالا میاره دیگه. این طبیعت ما را خدا مثل تنگ خالی و ظرف خالی خلق نکرد که هر چی درش بریزیم باور کن، اینطور نیست. این روده را، این معده را، این دستگاه گوارش را، تمام تشکیلات را سالم سالم آفرید که اگر یه مختصر این غذا مونده باشه به این کودک بدن فورا بالا میاره، میگه من این نمیخوام. فطرت ما دقیق تر و پاکتر از این است. شما بینید یه چیزی را به این کودک بخواد فریب بدید این قبول نمیکنه. هرگز این بچه دروغ نمیگه مگر اینکه بعد دروغ یادش بدن دیگر. یعنی تمام کارهای این کودک روی حق و صدق و خیر و حسن است. اگر گریه میکنه واقعا یه مشکل داره، یا بیخوابی است یا گرسنگی است یا جای تر است، و اگر میخنده واقعا بی مشکل است. هیچ ممکن نیست گریه یا خنده این کودک، خواب یا بیداری این کودک بی حساب باشه مگر این کسی بدهایی رو تربیت زشت کنه. پس این دستگاه طبیعت یه دستگاه سالمی است. دقیق تر از این و علمی تر از این و پربرکت تر از این مال فطرت که با ست ضمیرها ها فرمود اون چه خیر اوست ما به او گفتیم. یه وقت از ما بدیم تو عالم چی بده چی خوبه، خب این یه کلی است، مشکل حل نمی کند. نفر ما خیر و شر را به او یاد دادیم، فرمود اون چه برای او خیر است، اون چه برای او شر است، همه رو گفت. لذا این کودک اگر یه چیزی رو بهانه بگیرن این پس میزنه بالا میاره. این فطرت، این صابخونه است. حواد مواظب باش این صابخونه رو با آمدن قطاطریق ها، مهمان های مزاحم، این صابخونه رو خفه نکنی. صابخونه بیرون نمیره. فطرت هیچ کس عوض نمیشه، فطرت نمیشه گرفت، ولی میشه او را خفه کرد. قد خواب من دستاها، این دستاها که قبلا هم تفسیر شد باب تفعیل دیگه، این سه تا سین داره. یکی از این سینها تبدیل شده به یا و تبدیل شده به الف، اصلش دستسه بود دیگر. این دستسه مبالغه و تکثیر دسیسه است. دسیسه هم اینه که انسان یه چیزایی رو کنار بزنه، یه امر رو زیرش دفن بکنه، مطمئن بکنه، مخفی بکنه. مخفی کاری میگه دسیسه. هم ید و صحف اتراب همینه دیگه. انسان که توجیه میکنه، خطیات خودش رو توجیه میکنه، دروغ میگه، بعد این دروغ میخواد توجیه کنه، این دسیسه است. وقتی خیلی تبهکاری او ادامه پیدا کرد از باب ثلاثی مجرد دسیسه میشه، بعد دسیسه، بعد میشه دساها. قد خواب من دسته ها. این صابخونه رو نمیشه از خونه بیرون کرد، این رو دفن میکنن. بله، با اغراض و غرایز دفن میکنن. یه وقتی سر بر میداره بگه کاری از من بر نیامد، من رو دفن کردن. وگرنه فطرت آدم در هنگام مرگ در همه موارد وقتی که شکوفا شد میگفت من رو دفن کردن. هرگز فطرت عوض نمیشه، شدنی نیست. پس ما این کار رو کردیم. پس یه صابخونه ما داریم که خیلی عالم و آگاه هست و به نام فطرت. علومی رو هم در حوزه و دانشگاه یاد میگیرین، اینا مهمانن. فرمود اینا مهمانن چند روزی، بعدم اواخر از شما میگیرین. این تو نیست، خیلی کم اتفاق میافتد انسان تا آخر عمر هرچه یاد گرفت تو ذهنش بماند. من اونچه خوندم همه از یاد من برفت، غالبا همینطوره. فرمود دوران سالمندی و فرتوتی که رسید، بعد یا به جایی میرسن که لکه لا یعلم من بعد علمن شیئا. اینجا هم نکره در سیاق نفیه، البته این نحوه موجبه کلیه نیست. فرمود برخی ها به فراموشی و نسیان مبتلا میشوند که هیچ یادشون نیست. حتی بعض از مراجع بودن که خوندن یک خط رساله عملیه خودشون مقدرشون نبود. این را ما یافتیم. بنابراین این میشه که انسان به جایی برسه که همه خونده های او از بین بره، اما اون چه که انسان تو حوزه و دانشگاه یاد گرفت اون از بین میره. اما این فعل همه ها فجورها و تقوی ها از بین رفتنی نیست، این سر جاش محفوظ. اصرار قرآن اینه که صابخونه رو نرنجانید، یه چیزی یاد بگیرید که با این صابخونه بزازه و حرف این صابخونه رو گوش بدید، برای اینکه این همه چیزهایی که به خیر شماست بلده. نفرمود ما بد و خوب و به او یاد دادیم، این ستاها سهم تعیین کننده دارن. بعد از اون 11 قسم که فرمود الهمها نه علمها، الهمها فجورها و تقواها، این از بین نمیره، این فطرت. چون این رو دارد، این بهش میگه اگه بلدی بلدی، اگه بلد نیستی از کسی سال بگیر. فرمود ما این کار رو کردیم. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. در بخش دیگرم فرمود وقتی دوران سالمندی شده لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اونم نکره در سیاق نفیه. یعنی این علوم حوزوی و دانشگاهی یه وقتی اصلا نبودن، یه وقتی هم اصلا نیستن، اما اون اولی سرجاش محفوظه. مواظب باشید این صابخونه رو خفه نکنید. این قد خواب من دستاها، یعنی دسیسه کردن، این رو دفن کردن و با اغراض و غرائز روی قبر این نشستن دارن زندگی میکنن. یه بگنه این طور نیست که هیچ کسی اون فطرت از دست بده. اون فرعون در آخر امر نخواست دروغ بگه، که یا خیلی ها که این در احتضار رسیدن حق برشون روشن میشه. حق برشون روشن میشه یعنی این اغراض و غرائز کنار میره، نبش قبر میشه، اون فطرت برشون ظاهر میشه، آمن نبخزا. لذا فرمود ما وسیله تقویت اون درون را یک، وسیله استحصال علوم مهمان را فراهم کردیم، دو جعل لکم سمع و الابصار و الافئده. مطلب بعدی آن است که گاهی سمع در مقابل بصر است، مثل اون چی که در سوره نحل آمده یا اون چی که در همین بخش آمده، که یا انسان حرفها را از دیگران میشنود یا خودش مطالعه میکنه در کتابها، این سمع در مقابل بصر است. یه وقتی سمع در مقابل عقل است نه در مقابل بصر. این لوکنا نسمه او و نعقل، این سمع شامل بصر هم میشه. یه وقتی انسان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میخوند، این سمع نیست، این بصر است. نامه رو میبینه، قرآن رو میبینه، این آیات الهی رو میبینه و از اینجا پی میبره. این سمع گاهی در مقابل عقل است، گاهی در مقابل بصر و عقل است. اونجا که تفصیل است، چون تفصیل قاطع شرکت است، مثل سوره نحل، مثل آیه محل بحث سوره ملک، اینجا سمع که فرمود جعل لکن سمع و الابصار در مقابل بصر و عقل است. اونجا که در سوره نحل بود اونم همینطور است، جعل لکن سمع و الابصار و الافئده. اما اونجا که در لوکان نسمه و نعقل، این نسمه یعنی دلیل نقلی به ما برسد، خواه اون دلیل نقلی مکتوب باشد که انسان رو میبیند، یا مسموع باشد که با گوش میشنود، این دوتا راه بازه. اما در مسئله سمع برای اصول دین، ما در اصول دین یقین میخواهیم. مثلا کسی بتواند برهان قام کند که قرآن معجزه است، فرق معجزه با سحر را بداند، تحدی را بداند، این مقدور همگان نیست. حالا این بچه وقتی که بالغ شد، این حالا مثلا لعنش تمت الانس و جن رو میدونه، تحلیل بکنه و قرآن معجزه است و از این جهت معتقد است به حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این که مقدورش نیست. ولی این باید یقین داشته باشد. یقینش این است که سمعن یعنی نقلن از بزرگان علمی خود، نه تقلید، از بزرگان علمی خود شنید که قرآن معجزه است به فلان دلیل و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر است به فلان دلیل. ما در اصول دین یقین می‌خواهیم، نه برهان و نه تقلید. تقلید همین که فرانکس گفته، خب این باید مواظب باشه که فرانکس از چرا داره میگه. لذا اکثری مردم دینشون دین سمعی است نه تقلیدی، یعنی مطمئنن که این علما درست میگن، باور دارن اینها رو، حرف اینا رو میپذیرن. چرا؟ الان ما وقتی که بیمار شدیم به پزشک مراجعه میکنیم، این به عقل است دیگر، یه مراجعه خوبی است، این تقلید نیست، تحقیق است و علم است و اطمینان هم داریم، یقین هم داریم. بالاخره خانه میخوام بسازیم، مهندس لازم داریم، کی این عالم را آفرید؟ پیغمبر لازم داریم. حالا یا خودمون تحقیق میکنیم یا عالمانی که مورد اطمینان ما هستن. این تقلید نیست. بنابراین در جاهلیت تقلید بود، قبول و نکول و اینها به حرفای دیگری وابسته بود. قرآن حرفها رو چی نقل میکند؟ قرآن میفرماد به که اینا میخواستند یه چیزی رو تصدیق کنند، میگفتن اینا وجدنا آباءنا علی امه، میخواستن یه چیزی رو تکذیب کنند، میگفتن ما سمعنا و بصرنا و آبینا را بنیم، ما هم چیزی نشنیدیم. خب این که تمام حرفش در جاهلیت به بت پرستی بت پرستان است، این میشه تقلید کور. اما کسی میگه عالمان بزرگی ما داریم، اینا محققن، داعیه ای ندارن، لله تلاش و کوشش کردن که حق را بفهمن و بگن، این میشه لوکن نسمع او او نعقل و جمع این هم مانعت القلوب و نمانعت الجمع. پس اگر در مقابل فؤاد فقط قرار بگیرد، اعم از سمع و بصر است، اما وقتی که خود بصر به صراح ذکر بشه، این سمع معنی خاص خودش دارد. و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. این نعمت ها را میشمرد تا انسان شاکر باشد. یعنی یک کسی که مطالعه کرده، حالا برای درس فردا، بحث فردا، باید بگه الحمدلله رب العالمین. این طور نیست که فقط این الحمدلله باری ماره سفره غذا باشه، که همونطوری که بسم الله گفتن موقع مطالعه، وقتی وارد کتابخونه شدی بسم الله بگه، وقتی این کتاب ها مطالعه تموم شد منادوی الحمدلله رب العالمین. این وظیفه دینی ماست، اینا نعمت است، باید در برابر این نعمت شکر کرد. خدا رو شاکر که این توفیق رو ما داد که ما این چهار تا کلمه رو یاد میگیریم در به دیگری منتقل بکنیم. این طور نباشه وقتی مطالعه تموم شد کتاب هم بزنیم بیان بیرون، وقتی مطالعه تموم شد حتما بگیم الحمدلله رب العالمین. بحثا را اینجوری فرمود تنظیم بکنید، بدانید معلم ذات اقدس اله است. علم که تو کتابا اینا نیست، علم اینا ابزار کاره. و بود هوال لذی زرعکم یعنی خلقکم فل ارض و الیه تحشرون، که زمینه معاد را فراهم کرده. انسان یاوه نیست، باطل نیست، یقینا از جای خلق شده است و به جایی هم میرد. مگر این روح از بین می رود؟ مگر خاطرات علمی از بین می رود؟ مگر علم از بین می رود؟ مگر اعمالی که انسان انجام داد از بین می رود؟ مگر احسانهایی که کسی انجام داد از بین می رود؟ یا خدای ناکرده ستمهایی کرده است از بین می رود؟ اینا طور نیست. یه بیان نورانی تو فرماشات سیدن استاد هست، تو جای دیگه هم هست البته، که کذب دروغ هرگز مقصد نمیرسد، دروغو مقصد نمیرسد. ایشون یه تحلیل خوبی هم تو المیزان دارن، میفهمن کاری که انسان کرد، یه حرفی رو گرفت، یه پولی رو گرفت، یه بیت المال رو آسیب، یه کاری کرد یا حرفی زد، این موجود شد. موجود هرگز معدوم نمیشود، یعنی این موجود در همین مقطع هست، خودش برای در مقاطع بعدی نیست، اما همینی که در این لحظه موجود شد میفته تو خط تولید. چون موجود شد بالاخره. ما موجود بیکاری تو عالم نداریم. این حرف رو زد، این حرف شده موجود. این حرف که موجود هست یه اثری دارد، خودش از بین میره. اون اثر چون موجود است دنباله‌ای دارد، خودش از بین میره. اون دنباله چون موجود است اثری دارد، این میفته تو خط تولید. این میره بعد از 20 سال که رسوا میشه، این معلوم میشه که کار همه اوست دیگه. نمیشه گفت من کاری کردیم یا کاری رو گرفتیم یا اختلاسی کردیم یا رومیزی گرفتیم. این ممکن نیست. چیزی تو عالم از بین بره و بی اثر باشه شدنی نیست. این میفته تو خط تولید. الان این پارچه‌ای که میشه تو خط تولید، این طور نیست که اون دنده تا ابد بچرخه، که اون دنده که این نخ رو ساخت خودش از بین بره، این نخ میشه چیز دیگر، اونم از بین بره، اونم میشه چیز دیگر. بعد از 20 سال معلوم میشه این آقا گرفته. حرفی که زدیم، کاری که کردیم، این هیچ ممکن نیست از بین بره. مسائل معنوی در بخشای خودش، مسائل مادی در بخش خودش. فرمود همتون مرتب حرکت بکنید، حرکت بکنید تا به اعمالتون برسید. و الیه تحشرون، به لقای الهی بار میابید با انباری از کارها. لذا اون روز تعجب میکنند ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. تعجب میکنند دیگه، میگه همه کارهای من اینجا هست. معلوم میشه هیچ چیزی از بین نمی رود. این شی در جای خود، سر جای خودش هست. ما از او گذشتیم، به آثار دیگر رسیدیم. خب اگر انسان یه حرفی بزنه، میدونه این حرف هست، بالاخره دامنگیر او میشه، میفته تو خط تولید، باید مواظب دیگه فعل او، قول او. بعد دیگه نمیگه ما لحاظر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، قول هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. بعد مسئله معاد همینطوره. مسئله معاد رو قرآن کریم مخصوصا تو سوره مبارکه مکه خیلی اصرار میکنند، چون درسته که اصل توحید است، اما اعتقاد به اینکه خدای هست و ما رو خلق کرد این مسئولیت نمیاره. اعتقاد به این خدایی که ما رو خلق کرد و ما رو به طرف خودش میبرد و حساب رسی میکند، اینه که مسئولیت میاره. اعتقاد به معاد بیش از اعتقاد به مبدا اثرگذار است در مسئولیت. لذا درباره معاد مکرر در مکرر، چون میدونن اعتقاد به معاد مسئولیت آور است و مبدا معتقد بودن بله خدایی هست، عالم رو او خلق کرد، اما از من چی میخواد؟ من در برابر او چه مسئولیتی دارم؟ اونی که مسئولیت آور است مسئله معاد است. رضا مکرر در مکرر فرمود که هر کاری که شما انجام بکنید مستقیما به همون کار برمیگردید. فرمود به الیه تحشرون. اونا خیال میکردن که مسئله معاد نظیر حوادثی است که رو کره زمین، نظیر تاریخ میلادی و هجری و اینا، سوال میکردن کی میشه. حضرت میفرمود که آقا ما یک کی داریم، یک کجا داریم. این کی و کجا وقتی برچیده شد مسئله معاد پیش میاد. شما کیک میگید یعنی از تاریخ سوال میکنید، کجا میگی از جغرافیا سوال میکنید. وقتی میخواد معاد بشه هم بساط کی جمع میشه هم بساط کجا جمع میشه. ما مادامی که این زمین و آسمان را داریم کی و کجا داریم دیگه. یوم نطو سما که تی سجل کتب، اذا شمس کبرت میشه، اذا نجومون کرده، کل نظام بساطش برچیده میشه، صحنه دیگر در میاد دیگه، جا برای کی و کجا نیست. که ما کی نداریم تا بگیم تاریخ میلادی است یا تاریخ هجری است، کجا نداریم تا بگیم در فکر کجا سرزمینه. این صحنه کلا برچیده میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، صحنه بد میشه. منتها یه علمی است که ماورای کی و کجا، اون را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میداند، برای اینکه خدای سبحان و آموخت. فهاهونا امرا، یک این که اینا سوال میکنن کی کجا. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ثقلت السماوات والارض، اصلا من نمیمونم تو نمیمونی، آسمان زمین نمیمونه تا بگم که او کجا سقلت فی السماوات و الارض. فرمود اینا سوال بکنه که انکه حفیون انها، مثل که تو بلدی، اصلا معلومی در کار نیست تا تو بلد باشی. اگه ما یه کی داشته باشیم، یه زمانی داشته باشیم، یه مکانی داشته باشیم که معاد اونجا اتفاق گفته، یه معلوم ما داریم، حالا میگیم کی میدونه کی نمیدونه. اما وقتی که کل سماوات و ارض و زمان و زمین برچیده شد، ثقلت فی السماوات و الارض، کسی نیست تا خبر داشته باشه. این یکی این که تبدیل میشه بالاخره به یه عالم دیگری دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات. همون او رو خدا میدونه، به پیغمبرش هم گفته. تو سوره بارکه جن در بخش پایانیش اونجا این مطلب هست که اونا سوال میکنن آیا ذات اقدس اله اینا رو میدونه یا نمیدونه. فرمود به این که اینها امر غیبی است. یک آیه 24 بعد سوره بارک جنت، حتی از رأو ما یعدون فسیعلمون من از اف ناصران و اقل عددا. فرمود به اینها بگو این ادری اقریب ما توعدون ام یجعلو له ربی امدا. من ذاتا نمیدونم قیامت کی قیام بکن. این یکی. آیه 26 عالم الغیب، این الغیب قدر متیقنش الفلام عهد است، چون آیه قبل درباره معاد دیگه. خدا که غیب مطلق رو میدونه، قدر متیقن این آیه گذشته از غیب مطلق مسئله معاده. آیه قبل این است که این ادری اقریب ما توعدون ام یجعلو له ربی امدا. عالم الغیب، پس این غیب قدر متیقن است. فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسوله. این غیب را به هیچ که نمیگه مگر اون رسول مرتضی. خب پس اون میدونه. بنابراین از جهت تاریخی از سنخ سالمه به انتفاع موضوع است. اصلا زمانی زمینی تایی نمیمونه تا ما بگیم در کجا و کی. اما بالاخره یه نشعه است دیگر. بیان نورانی از هست امیر سلام الله علیه است که ائمه دیگه هم همین رو دارن. وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین رو فرمود، رائد القوم لا یکذب. ما نه تنها میدونیم، عالم غیبیم به تعلیم الهی، ما رائدیم. رائد به این پیشرو میگن. شما مستحضر این آیونی که مکه مشرف میشن کاروان اینا، یه عده قبلا میرن مکه، جاره میبینن، مکان رو میبینن، کرایه میکنن، آماده میکنن، اینا رو میگن رائد. قبلا که با اسب اینا حرکت میکردن، یه کسی پیشرو بود میرفت ببینه کجا باید که برانداز کنن، کجا بخوابن، میگفتن رائد. اینا قبلا میرفتن اونجا و خبر بودن، بعد میادن به اینا اطلاع میدادن که ما فلانجا باید بریم. الانم کسی که میخواد بره مکه، یه عده پیشرو میرن اونجا، هتل تهیه میکنن، جا رو میبینن، بعد میان. فرمودن ما رائدیم، ما از معاد میاییم، ما از بهشت با خبریم، از اونجا با خبریم. نه اینکه فقط ما اینجا نشسته باشیم از دور خبر داشته باشیم. این چه عالمیه؟ همون رائد القوم لا یکذبو، ما از اونجا میاییم. یه بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه دارد که فرمود دنیا یه فرزندانی داره، آخرت فرزندان داره، کونو مبنا الاخره. پس معلوم میشه یه راههای دیگه هم هست، یه راههای دیگه هم هست که آدم همینجا که هست بره بهشت و برگرده. این که فرمود کونو من ابنا الاخره، فرزندان بهشت باشید، فرزندان قیامت باشید، تو اون خطبه که 20 صفحه است، ولی متاسفانه سید رضی رضوان الله علیه 7-8 صفحه شو نقل کرده، بخش از اینا رو اصلا نقل نکرده، بخش از اینا رو تقطیع کرده در خطبه های دیگه. اما خطبه متقین که سفلی المتقین، حضرت اونجور شورده حرف زده، بعد اون مستمع هم همونجا جان داد، فرمود مردان الهی کسانی هن که هم ول جنه که من قدر آها، هم ول نار که من قدر. این مثل اینه تو بهشتن الان، پس یه راه دیگری هست که آدم اینجا که هست اونجا باشد. فرمود هم والجنه که من قدر آها. اون قصه حارثه بن مالک مرحوم کلینی در همون جلد دوم کافی نقل کرد که اصبحت و موقعنا هم همینه دیگه. غرض اینه که اینا هر وقت ما از بهشت می آییم، ما از آخرت می آییم، ما ابنای آخرتیم، ما از اونجا هرچه شنیدیم به شما می گیم. والحمدلله بالعالمین.